أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وارد بحث ارکان استعاذه بشی. استعاذه 4 تا رکن داره. اجمالا این 4 تا رکن چیه؟ استعاذه یعنی پناه بردن دیگه، طلب پناه. 4 تا رکن داره. یکیش شخص مستعیزه، یعنی کسی که داره پناه میبره. رکن دومش مستعاذ منهه، یعنی اون چیزیه که داریم از شرش پناه میبریم. سوم مستعاذ بهه، یعنی کسی است که داریم به او پناه میاریم. و چهارم مستعاذ لهه، یعنی اون چیزی که به خاطر او داریم پناه میاریم، هدف ما از این پناه بردن. این 4 تا رکن استعاذه هست. حالا این 4 تا رکن رو یک به یک توضیح مختصر بدم خدمت. رکن اول چی بود؟ مستعیذ، یعنی شخصی که داره پناه می طلبه، پناه می جویه. پناه جوینده یا مستعیذ، او حقیقت انسانی از اول منزل سلوک. اهل دنیا که غرق دنیان، اونا کاری به پناه بردن به خدا از شر شیطان ندارن، اونا مشغول فرمانبری از شیطانن و تحت ولایت شیطان زندگی میکنن. اما کسی که به خدا میخواد پناه ببره از شیطان، این نشون میده که میخواد راه بیفته مسیری رو، از این روزمرگی و زندگی حیوانی و طبیعی و دنیوی میخواد بیرون بیاد. این سالک الالله. سالک از اول منزل سلوک تا منتهای فنای مطلق حالت استعاذه باید داشته باشه، مستعیذ باید باشه، طلب پناه بکند. گفتیم براتون تو مرتبه فنای مطلق که فنای ذاتیه، اونجا دیگه شیطان محو نابوده تو آستانه اون مقام. شیطانی دیگه باقی نیست که بخواد انسان از اون شیطان پناه ببره. استعاذه اونجا دیگه تمام میشه. البته یه جایی مجدد شروع میشه که اونم اشاره میکنم. قبل از شروع سلوک گفتیم انسان تحت تصرف و ولایت شیطان داره زندگی میکنه، یه زندگی حیوانی مادی دنیوی، خور و خواب و خشم و شهوت، در واقع یه زندگی اینجوری داره، مثل حیوانات درنده می دره و مثل حیوانات چرنده می چره تو طبیعت. خوی بهیمی بهائم رو داره و خوی سبعی سباع رو داره. پس تو این مرتبه استعاذه ای مطرح نیست. پناه به چی بیاره؟ تو دست شیطان داره زندگی میکنه، خیلی هم خوش هم هست که حالا ظهورش رو تو عصر ما در قالب این جریان های شیطان پرستی میبینید دیگه. این که شیطان پرستی امروز به عنوان یک آیین، یک مکتب رسماً مطرح میشه. خب بله، فرمانبری از شیطان تو تمام تاریخ حیات بشر بوده. اما اینکه امروز یا تو این سده های اخیر اساساً در قالب یک آیین، یک مکتب، یک مرام با کتاب، با در واقع مراسم و آیین های خاص داره شیطان پرستی مطرح میشه، این ظهور همین هست که زندگی بشر این عصر تحت ولایت شیطان داره میچرخه. سیاستش، اقتصادش، فرهنگش، همه چیزش. خب طبیعتاً این موجود که تحت ولایت شیطان داره زندگی میکنه، که خدا نهی کرد، فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ای بنی آدم، میگه من قبل از خلقت دنیاییتون از شما پیمان نگرفتم و شما پیمان به من خدا نسپردید که شیطان رو نپرستید، عبادت شیطان نکنید. لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، دشمن آشکار شماست شیطان. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. و پیمان گرفتم که تنها بندگی من رو بکنید که این راه مستقیمه. خب انسانی که متبقل در حیوانیت، متبقل در مادیت و عالم طبیعته، این که پناه بردن به شیطان براش معنی نداره، پس این مستعیز نیست. انسانی هم که به مقام فنای مطلق رسیده، او هم که دیگه شیطانی وجود نداره اونجا که ازش بخواد پناه ببره، او هم اونجا مستعیز نیست. پس تو دو مرحله انسان مستعیز نیست، یکی مرحله تبقل در مادیت و حیوانیت و طبیعت و زندگی تحت ولایت شیطان، دومم مرحله نیل به فنای مطلق. تو این دو مرحله مستعیز نیست و تو دو مرحله مستعیز است. یک، از آغاز سلوک که میخواد از این حیوانیت خودشو نجات بده، از طبیعت و مادیت نجات بده خودش رو، تا آستانه نیل به مقام فنای مطلق، اینجا مستعیز است. دوم، بعد از سحب بعد المحو، تو مقام فنای مطلق به یه محو میرسه، به یک حالت سکر میرسه، به یه حالت ناهوشیاری میرسد. اما وقتی از این مستی به خود آمد، به خدا آمد، گفت همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. وقتی از اون سکر، از اون مستی، از اون حالت محو و بهت که هیچی دیگه نمیبینه، از اون حالت تو فنای مطلق برگشت به حالت هوشیاری که تو اون منزل چهارم سلوک اتفاق میفته، که اصطلاحاً بهش میگن سحب بعد المحو. سحب با صاد و هی جیمی، سحب بعد المحو. وقتی به خود آمد، از اون در واقع حالت محو در حقیقت توحید به حالت سحب برگشت و حالا از منظر توحیدی عالم کثرت رو هم داره میبینه، چون تو اون مرتبه کثرتی نمیدید، غیر حقی نمیدید، حالا دوباره داره میبینه تو سفر چهارم، دیگه غیر حق داره میبینه، عالم کثرت رو داره میبینه، منتها با دیده حقانی میبینه اینها رو. ها تو مرحله سحب بعد المحو دوباره حالت استعاضه برمیگرده. اشاره کردم این که خدای متعال به پیغمبر اکرم میفرماید قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، نه این مهمتر، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. به پیغمبر خاتم میگه از شر شیطان وسواس خناس به خدا پناه ببر. پس بعد از حالت محو که به حالت سحب منتقل میشه، دوباره حالت استعاضه ایجاد میشه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. یا قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. این دوباره حالت استعاضه برگشت. یعنی حالت استعاضه تو مرحله بعد از فنا، تو مرحله سحب بعد المحو یعنی چی؟ والا استعاضه از تلوینات قلبی است که حالا خیلی الان ما باش کاری نداریم، انشالله هر وقت خدا ما رو رسون به اونجاها راجبشون صحبت باید بکن. پس سالک در دو حال مستعیزه، یکی آغاز سلوک تا رسیدن به آستانه فنای مطلق، یکی هم تو حالت سحب بعد المحو. این شخص پناه جوینده است. و اما مستعاذ منه، یعنی اون چیزی که ازش آدم داره پناه میاره، اون چیه؟ شیطان، شیطان لعین، شیطان رجیم، شیطانی که مورد لعن الهی قرار گرفت. فرمود ان علیک لعنتی الی یوم الدین، فرمود فخرج منها فانک رجیم. این شیطان لعین رجیم، این مستعاذ منه، این خار راه سلوک الالله و مانع صراط مستقیم عبودیت و بندگی مطلق حق متعال. به هر چه تو مسیر سلوک، تو مراحل مختلف و منازل مختلف سلوک تا رسیدن به مرتبه فنای مطلق، خار راه انسان و مانع ادامه مسیر انسانه، اینا همه دامهای شیطانه که گسترده برای این که نگذاره انسان به اون مقصد عبودیت مطلق حق متعال برسه. خوی دامها برخیش تو مرحله اول امور دنیویه دیگه، که صد هزاران دام و دانسته خدا، چقدر تو همین جنبه های مادی و دنیوی موانعی که ما رو باز بداره از ادامه سلوک وجود داره، فقرش، قناش، نمیدونم قدرتش، از قدرت پایین کشیده شدنش، شهرتش، گمنامیش، مریضیش، صحتش، دیگه هرچی دلتون بخواد، هرچی تو این عالم ما رو به خودش مشغول کنه و ما رو از خدا غافل بکنه، اینا دامهای شیطانه که بر سر راه بندگی حق متعال گسترانده. ای که تو مرحله دنیوی. حالا اگر انشالله انسان از رهگذر سلوک الالله از جاذبه دنیا خارج شد، از عالم طب به عالم مثال راه پیدا کرد، به ملکوت سر در آورد از ملک، یعنی تو عوالم غیبیه تجریدیه و مثالیه و عالم مثال و به عالم تجردات نسبی راه پیدا کرد، حالا چی؟ حالا هرچی اینجا مشغولش کنه از خدا، مثل چی؟ مثل بهشت، مثل جهنم، مثل علومی که راجع به حقایق اخرویه، حتی علوم عقلی، علوم فلسفه الهی، کلام الهی راجع به توحید، راجع به تقدیس ذات مقدس حق، هر چی او رو مشغولش کنه از توجه به خدا، اینم دام شیطانه. اون تا تو اون کلاس بالاتر، از این کلاس رفت بالا، یعنی از مرتبه مثال هم رفت بالاتر، حالا رسیده به مقامات معنوی، به مدارج روحانی نائل شده. خب این مقامات معنوی و مدارج روحانی ظاهرش در واقع وقوف در صراط مستقیم انسانیته و باطنش وقوف تو صراط مستقیم حق متعاله. اما همین چیزی که مثل یک پله، یک جسره، جسریست که روی جهنم فراق و بعد از خدا کشیده شده و منتهی میشه به جنت اللقا. ببین چه چیز بزرگیه. اما همین جسر که مال اوحدی از عارفانه، چیزی نیست که در دست همه باشه، اما همین که مال عارفان بزرگ و اهل معرفت راستینه و اصحاب قلوب و اهل محبت، همین این اگه حواس انسان رو به خودش مشغول کنه، همین مقامات و مدارج بلند معنوی، همین هم از بزرگترین دامهای ابلیس و الابالسه و شیطان اعظم. به طور کلی هر چیزی انسان رو از حق باز بداره و محجوب بکنه، این شیطان انسانه. حالا میخواد قیافش قیافه انسان باشه، میخواد قیافش قیافه جن باشه، میخواد از جنس قوای روحانیه باطنیه شیطانیه انسان باشه، هر چی باشه، هر چه که انسان رو از خدا باز بدارد، هر چه که حواس انسان رو از خدا منصرف کنه، توجه انسان رو از خدا برگرداند، این شیطانه. هر چی میخواد باشه تو هر مرتبه ای، هر چیزی که انسان به وسیله او از مقصد و مقصود عبودیت مطلق حق و بندگی مطلق حق و رسیدن به حقیقت توحیدی باز بماند، این از دامهای شیطانه. میخواد مقامات و مدارج بلند معنوی و روحانی باشه، میخواد علوم و کمالات علمی و عقلی و برهانی باشه، میخواد نمیدونم تکنولوژی و حرف و صنعت و امثال اینها باشه، میخواد لذائذ و عیش و راحت دنیوی باشه، میخواد رنج و لذت مادی و حیوانی باشه، هر چه که انسان رو از خدا باز بدارد، هر وسیله‌ای که سبب مشغولیت انسان بشه، این از دامهای شیطانه و همون دنیای مذموم اطلاق به همه اینا میشه، اطلاق به همه اینا میشه. در واقع تعلق قلب به غیر حق دنیای انسانه، حالا اون غیر حق هر چی میخواد باشه، و دام شیطانه و باید از او به خدا پناه بود. این جملات منصوب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. که شاید اشاره‌ای به همین مراتب مختلف شیطان و دام‌های شیطانی داشته باشه. پیغمبر اکرم به خدا عرضه می دارن اعوذ به وجه الله الكریم و به کلمات هلتی لا یجاوزهن بر ولا فاجر، به وجه خدای کریم و به کلمات خدا که هیچ انسان نیکوکار و انسان بدکار و فاجری امکان عبور از او نداره، به وجه خدای کریم و به کلمات خدا پناه میبرم از چی؟ من شر ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، از شر اون چیزی که از آسمان فرود میاد و اون چه که به سوی آسمان بالا میره. این چیه؟ این همون معنویاته. و من شر ما ینزل من الارض و ما یخرج منها، و از شر اون چیزی که از زمین نازل میشه و از شر اون چیزی که از زمین بیرون میاد. این چیه؟ این همون مادیات. و من شر فتن اللیل و النهار، و از شر فتنه های شب و روز، که حالا شب و روز هم با معانی متنوع و متعددی که داره که اشاره کردیم بعضن براتون. و من شر توارق اللیل و النهار، و از شر همه اون چیزایی که شب و روز میاد در انسان رو میکوبه. الا طارقاً یطرق بخیر، مگر اون در کوبنده‌ای که به خیر در رو میکوبه. از شر همه اینها به خدا پناه میبرم. خواستم بگم که در واقع هم اون معنویات که ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، هم مادیات که ما ینزل من الارض و ما یخرج منها، و هر چیز دیگری که خلاصه در کوبنده انسانه، میاد در ذهن انسان رو میکوبه، در قلب انسان رو میکوبه. الا طارقاً بخیر، همه اینها دامها و مکرهای شیطانیست و از اینها باید پناه برد به خدا. لذا پیغمبر اکرم فرمود اعوذ به وجه الله الکریم و به کلمات الله پناه برد. خب این پس شد چی؟ مستعاذ من، اون چیزی که باید از او پناه برد. سوم چیه؟ مستعاذ بهه، یعنی اون چیزی که به او پناه میاریم، پناهنده به او میشیم. حالا فرق میکنن سالکان که در چه مقامی و در چه مرتبه‌ای قرار دارن. برای هر مقام و مرتبه ای از مقامات و مراتب سلوک حقیقت استعاذه و مستعاذ من و مستعاذ به و مستعیذ فرق میکنه. مستعیذ که معلومه دیگه، این سالک تو هر مرتبه یه ویژگی داره، تو هر مرتبه سلوک من یه کسی هم، یه ویژگی هایی دارم، یه خصائل و خصوصیاتی دارم. اون چیزی هم که ازش پناه میبرم تو هر مرتبه یه چیزه، اشاره کردم توی مرتبه مادیات توی مرتبه معنویات تو هر مرتبه یه چیزه. اون چیزی هم که بهش میگیم استعاذه و پناه و جستن طبیعتاً فرق میکنه تو هر منزل. از آغاز سلوک تا رسیدن به آستانه قلب، یعنی از اونجایی که از عالم طبع سالک سیرش رو شروع میکنه تا حدود قلب، در واقع این پناه میبره به چی؟ این پناه میبره به ربوبیت حق. لذا تو سوره ناس اول میگه چی؟ قل اعوذ به رب ناس. از اول سلوک تا آستانه قلب این به ربوبیت حق داره پناه میبره، که شاید همین ربوبیت فعلیه ی حق باشه. اینجا داره پناه میبره از چی؟ از شر تصرفاتی که در صدر سالک میشه از جانب شیطان. در رب ناس داره پناه میبره. قل اعوذ برب ناس، ادامهش هست چی؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. حالا اینکه چرا فی صدور الناس برای کل سوره اومده بعد یه اشاره میکنه. پس این مرتبه اوله که از آغاز منزل سلوک حرکت از عالم طبعه تا آستانه قلب در واقع به مقام ربوبیت فعلیه ی حق متعال داره پناه میبره. قل اعوذ برب الناس. پس این مستعاذم به ربوبیت حق تو این مرتبه. مرتبه دوم رسیده به مقام قلب. اینجا سلطنت حق متعال تو قلب سالک ظهور میکنه. درست شد؟ اینجا ملک خداست دیگه، درسته؟ در واقع وقتی به مقام قلب رسید، این ملکیت حق، این سلطنت حق متعال تو قلب سالک ظهور میکنه. اینجا باید از شر چی پناه برد؟ از شر تصرفاتی که تو قلب میکنه شیطان. اون تصرفاتی که تو صدر بود، اینجا تصرفاتی که در قلبه. از شر تصرفات قلبیه ی ابلیس باید، این که میاد و میخواد حکومت قلب انسان رو به دست بگیره دیگه، سلطنت ظالمانه و جائرانه‌ای که میخواد حاکم کنه این دشمن بر مملکت قلب ما، باید پناه برد به کی؟ به کی؟ به ملک، به فرمان روا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. دقت کردیم؟ این مال وقتیه که در واقع سلطنت حق و ملکیت حق متعال در قلب سالک تجلی کرده. تو مرتبه سوم سیر سالک از مقام قلبم میگذرد به مقام روح میرسه. روح همون حقیقتی است که نفخه الهی است، نفخت و فیه من روحی، همون حقیقتیه که تو روایات داریم که روح نسبت به ذات مقدس حق متعال نزدیکیش مثل نزدیکی شعاع خورشیده به خورشید، اینقدر نزدیکه، تقربش و نزدیکیش فوق تصوره. خب تو این مقام در واقع مقامی است که دیگه به اصطلاح عرفا میگن مقام هیمان، مقام حیرت، مقام جذبه و عشق و شور و شوق سالکه. تو این مقام به اله الناس، یعنی اون کسی که واله میکنه انسانها، لا اله الا الله، هیچ واله کننده ای غیر از الله نیست، هیچ معبودی غیر از الله نیست، در واقع به اله الناس پناه میبره تو این مقام سوم که مقام روحه. از مقام روح که رفت بالاتر به مقام سر میرسه سالک. اینجا دیگه از حجاب بیرون آمده سالک، ذات حق متعال در واقع بدون مرآت شؤون نسب العین این سالک میشه. اینجا دیگه نه شأن ربوبیت، نه شأن ملکیت، نه شأن الوهیت، اینجا فارغ از همه شؤون اون حقیقت ذات در واقع مد توجه و نصب العین سالکه. لذا اینجا پناه به چی باید برد؟ اعوذ بک منک، از خودت به خودت پناه می‌برم. اعوذ بک منک، چون تو اون مقام دیگه مقامی نیست که تجلیات ربوبیه فعلیه یا تجلیات ملکیه یا تجلیات الوهیه باشه. اینجا خود ذات فارغ از همه اون شؤونات تجلی کرده. لذا اعوذ بک منک. بم اون نکته که گفتم توضیح بدم، این که چرا در کل سوره با این که مقامات مختلف بود دیگه، یکی قل اعوذ برب الناس بود مال یه مرتبه، یکی ملک الناس بود مال مرتبه قلب، یکی اله الناس بود که مال مرتبه روح بود، چرا کل اینها رو میگه من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس؟ صدور که مال فقط مرتبه اول بود. احتمالش اینه که چون بیشتر آدم ها همون منزل اول گیرند و گیر بودن تو منزل اول برای همه خیلی مشهودتر و ملموستره، به اون منزلهای بعدی نرسیدن که اصلا بفهمن گیر بودن، شاید به دلیل عام و شمولتر بودن و ملموستر بودن فتنه های شیطانی و وسوسه های شیطانی برای کل سه مرتبه رب الناس و ملک الناس و اله الناس اون الذی یوسوس فی صدور الناس ذکر شده. ممکنه علت این باشه که برای عموم ظاهرتر و شناخته تر بوده وسوسه های شیطانی. و اما ببینید اینجا گفت قل اعوذ برب الناس، ملک الناس یعنی اعوذ به ملک الناس، اله الناس یعنی اعوذ به اله الناس. اما قرآن فرمود اذا قرأت القرآن فاستعذ چی؟ بالله. نگفت فاستعذ بالرب، نگفت فاستعذ بالملک، نگفت فاستعذ بالاله، ها گفت چی؟ گفت فاستعذ بالله. این فاستعذ بالله یعنی استعاذه به الله. الله میدونید دیگه اون ذات مستجمع جمیع صفات کمالی است، اون اسم اعظم حق است که همه اسما تحت اون اسم قرار دارند، جامع همه اسماء الهی است. لذا وقتی شما میگه اعوذ بالله، اعوذ بربم توشه، اعوذ بالملکم توشه، اعوذ بالالهم توشه، اعوذ بکم منکم توشه، یعنی یک اسم جامع رو گفته که مناسب با همه مقاماته. یعنی این نمازگزار یا این قاری قرآن که داره قرآن میخونه فرق نمیکنه، تو هر مرتبه ای از مراتب سیر کمالیش باشه این میتونه بگه اعوذ بالله، چون جامعه همه اون اسماء دیگه است اسم الله. در واقع استعاذه های دیگه استعاذه های مقیده، استعاذه به ربوبیت، استعاذه به الوهیت، استعاذه به ملکیت، اما استعاذه به الله چیه؟ استعاذه مطلق دیگه، جامعه همه شؤون استعاذه است. خب اینم از مستعاذ به. و اما آخریش مستعاذ له. خب پناه میبریم برای چی؟ برای چه هدفی؟ برای چه مقصد و مقصودی؟ مستعاذ له یعنی همون هدف، غایت و مقصود از استعاذه. این از سنخ کمال و سعادته و خیره، هر کسی طبیعتاً طالب خیره، طالب کماله، طالب سعادته. منتها هر سالکی در هر مرتبه ای از مراتب کمال خیر و سعادت و کمال برایش فرق میکنه با مراتب دیگه. کلیتش بله، میگیم هدف از این استعاذه چیه؟ اینه که میخوام به کمال برسم، به سعادت برسم، به خیر برسم. اما بستگی داره به این که من تو کدوم منزل باشم، مصداق سعادت و کمال و خیر برام فرق خواهد کرد. حالا چند تا مرتبه اینا رو بگیم. تا وقتی که سالک تو بیت نفس اسیره، گفتیم دیگه شاید اصلا اسم سالک به کسی که هنوز تو بیت نفسش اسیره، تو خودش اسیره، نشه اطلاق کرد، چون سالک یعنی کسی که داره راه طی میکنه. سالک یعنی مسافر، کسی که هنوز از تو خونش بیرون نیومده که مسافر نیست که. این از اتاق مهمون خونه داره میاد تو اتاق خواب، از اتاق خواب میره تو آشپزخونه، از آشپزخونه میاد تو حال، به این که نمیگن مسافر. سائر الالله، سالک الالله، کسیه که از بیت نفس خارج شده. من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، ای باید از بیت نفس بیرون بیاد، این بیت ظلمانی نفس. خب تا وقتی که هنوز بیرون نیامده سالک، تو این حجاب عالم طبیعت در واقع اسیره. این اوج هدفش و غایت سیرش چیه؟ اینه که به کمالات نفسانی نائل بشه، یعنی یا اخلاق خوبی پیدا کنه، یا حتی تو جنبه‌های طبیعی زندگی راحتی، عیش مطبوعی براش حاصل بشه. این هدف منزل اول استعاذه سالکه. حالا اگر این تونست از این بیت نفسش خارج بشه، من یخرج من بیتهی دیگه، اگر از اینجا خارج شد و چشید از اون مقامات روحانی و از اون کمالات مجرد، دیگه حالا مقصدش از این برتر میره، کاملتر از اون مقصد منزل قبلی میشه که هنوز تو بیت نفس اسیر بود. دیگه پشت پا میزنه به لذائذ نفسانی، به مقامات نفسانی، به ریاست، به اینها. اینجا دیگه حالا میخواد به کمالات قلبی نائل بشه، به سعادات باطنی برسه. پس هدف استعاذه این فرق، از این مرتبه مگه عبور کنه، برسه به سرمنزل روح، یعنی از منزل قلب عبور کرد، رسید به سرمنزل روح، اینجا تجلیات الهیه دیگه شروع میشه تو یه همچین سالکی. خب اگر به این منزل رسید، یعنی تو منزل سرمنزل روح رسید که آغاز تجلیات الهیه است، این اول امر که تجلیات شروع میشه، شاید تعبیرش این باشه، وجهت و وجهیه لوجه الله، این در واقع توجهش میره به سمت وجه الله. از این مرتبه که بالاتر رفت میگه وجهت و وجهیه لأسماء الله یا لله، یعنی از وجه به اسم منتقل شد. از اینم بالاتر بره، ادامه بده تو این منزل روح، میگه وجهت و وجهیه له، دیگه از مقام اسماء هم رفت بالاتر. شاید این آیه‌ای که گفتیم براتون در آغاز نماز هم، حالا چه قبل از تکبیرت الاحرام چه بعد از تکبیرت الاحرام، خوندنش مستحبه که وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، شاید این آیه به خاطر فاطریتی که تو آیه اشاره شده بهش بیشتر متناسب باشه با همون اولیه که وجهت و وجهی لوجه الله بود. به هر حال تو هر مقامی سالک باشه، غایت حقیقیش رسیدن به کمال و سعادته، و چون تو هر یک از این مقامات یه شیطانی قرینه و یک دامی گستران شیطان که مانع رسیدن این سالک به اون کمال و به اون سعادت، به ناچار سالک باید به خدا پناه ببرد از شر شیطان، برای اینکه بتونه به اون مقصود اصلیش نائل بشه. لذا اوج استعاذه در واقع رسیدن به اوج کمال و سعادته، و اوج کمال و سعادت تو سلوک چیه؟ غایت الغایات چیه؟ اون منتهی طلبات چیه؟ اون در واقع رسیدن به خود حق متعاله، رسیدن به خود حق متعاله، که اگر کسی به اینجا رسید که همون مقام وصل، مقام فنای ذاتیه، فنای فی الله و بقای فی اللهه، تو این مقام که رسید دیگه همه چیز براش محو میشه، و طبیعتاً دیگه پناه بردن به خدا از شیطان دیگه اونجا منتفیه، مگر اینکه بعد از اینکه گفتیم به حالت سحب برگشت، دوباره اونجا استعاذه به یه معنای دیگری باشه. از خدای متعال میخواهیم که ما رو در همه مراتب حیاتمون در پناه لطف خودش از شر شیطان محفوظ بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.